أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در منجزیت علم اجمالی بود. ابتدا گفتیم در رابطه با حرمت مخالفت قطعیه میخوایم صحبت بکنیم در دو مقام، مقام ثبوت و مقام اثبات. در مقام ثبوت گفتیم که اگر علم اجمالی داشته باشیم امکان نداره که شارع ثبوتن بخواد ترخیص بده در همه اطراف علم اجمالی. پس ثبوتن گفتیم شارع نمیتونه در همه اطراف علم اجمالی ترخیص بده، چون ترخیص در معصیت، چون مناقضه و نقض غرض در اقراض مولا لازم میاد، چون موجب احراز تکلیفین متنافیین برای عبد و مکلف میشه. بعد رسیدیم به مقام اثبات. مقام اثبات با قطع نظر از مقام ثبوت، یعنی اگه گفتیم ثبوتا محذوری نداره، حالا آیا ادله اصول ترخیصیه ما استصحاب ادله براءت شامل اطراف علم اجمالی میشود یا نمیشود؟ خب گفت مرحوم شیخ انصاری این بحث رو مطرح کرده، گفته ادله اصول اصلا شامل همه اطراف علم اجمالی نمیشه. لا ينقض اليقين بالشک كل شيء لك حلال، این اصلا اطراف علم اجمالی رو پرش نمیگیره. چرا؟ چون ایشون گفت تناقض بین صدر و ذیلش لازم میاد، چون میگه لا ينقض اليقين بالشک اما میگه اون قضه به یقین آخر. خب ما الان یقین آخر داریم، علم اجمالی داریم، میگه کل شاین لکه حلال حتی تعرف انده و حرام. خب من الان علم دارم که حرامی وجود داره، لذا چون تناقض بین صد و ذیل لازم میاد اصلا این ادله اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه. این مانع اول اثباتی بود که ما ازش جواب دادیم، گفتیم نه، اگر مانع ثبوتی نداشته باشیم این ادله به خودی خود میتونه شامل اطراف علم اجمالی هم بشه. چرا؟ چون اولا خیلی ادله که این ذیل رو نداره، که بعدش هم این ذیل یک حکم تعبدی جداگانه و مستقلی از صدر نیست، و ثالثا گفتیم که ذیل علم تفصیلی رو میگه، چون میگه بعد اون قضه به یقین آخر، یقینی که تعلق بگیره به همون چیزی که ما شک داشتیم، یا حتی تعرف انه حرامون به اینه، یعنی علم تفصیلی پیدا بکنیم به اون چیزی که شک داشتیم. اما ما در محل بحث ما علم اجمالی شک تفصیلی به اطراف داریم، ولی علممون به اطراف تعلق نمیگیره، علممون به جامعه تعلق میگیره. پس چیزی که نقد بکنه شک ما رو الان به وجود نیامده، لذا این مانع اول اثباتی رو ما قبول یکی نبود. احسن، این مانع اول. مانع دوم اثباتی هم گفته شده، یعنی ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی نمیشه چون قصور داره. این مانع رو مرحوم امام در تهذیب و مرحوم شهید صدر در بحوث اشاره کرد. تقریب دوم اینه که گفتن ما به اطلاق ادله همیشه تمسک میکنیم دیگه. تا کی به اطلاق ادله و دلیل تمسک میکنیم؟ تا موقعی که قرینه ای وجود نداشته باشه. خب قرینه ای که جلوی انعقاد اطلاق رو بگیره چیه؟ گفتن هم قرائن لفظیه هست. اگه قرینه لفظیه داشته باشیم، مولا گفته اکرم عالما، بعدن گفته لا تکرم فاسقا، دیگه قرائن لفظی وجود داره دیگه، اطلاق شکل نمیگه. گفتن همچنین قرائن لبیه هم ما داریم. قرائن لبیه این چنین ما قرائن عقلی داشته باشیم، ارتکاز داشته باشیم، ذهنیت عرفی داشته باشیم، این قرائن هم میشه قرائن لبیه، میتونه جلوی انعقاد اطلاق رو بگیره. مثلا مولا گفته اکرم العلماء، ولی ما قرائن عقلیه داریم، از خارج یقین داریم که مولا علمای عامه رو اراده، با اینکه در لفظ چیزی نگفته. میگن همین دلیل عقلی شما، این ارتکازی که وجود داره بین متشرعه که ما اکرام علمای سنی رو نمیخوایم، این ارتکازه، این ذهنیته، این دلیل عقلیه باعث میشه که این قرینه بشه که اطلاقی برای اکرم العلماء شکل نگیره. پس گفتن قرینه که میتونه جلوی انعقاد اطلاق رو بگیره ممکنه لفظی باشه، ممکنه قرینه چی باشه؟ اینجا اکرم علما حالا در محل بحث، در محل بحث همین کل شیء لک حلال. شما چی میگی کل شیء لک حلال؟ اطلاق داره دیگه، چه شبهات بدویه چه شبهات مقرون به علم اجمالی. پس کل شیء چه شبهه بدویه باشه چه شک ما شک در ظرف اول و ظرف دوم باشه، کل شئین لکه حالا این اطلاق داره دیگه. لا الا ينقض الیقین به شک، میگه شما چی داره؟ اطلاق داره. لا ينقض الیقین به شک، چه شبهه بدبیه باشه، چه لا ينقض الیقین به شک ظرف اولی باشه یا ظرف دومی باشه که شک مقرون به علم اجمالی باشه. شما تو استدلالت گفتی اطلاق داره دیگه. خب مانع دوم میگه چی؟ میگه نه، این که در عرف و متشرعه این ذهنیت وجود داره که شارع نمیتونه ترخیص بده در معصیت، این ذهنیت وجود داره که اگه شارع با اینکه من میدونم یکیش نجسه بخواد ترخیص بده، بگه کل شیئین لک حلال هم ظرف اول، کل شیئین لک حلال هم ظرف دوم، لا ينقض الیقین به شک هم ظرف اول، هم لا ينقض الیقین به شک ظرف دوم، این با ذهنیت عرفی و عقلایی جور در نمیاد که اگه شارع این کارو بکنه ترخیص در معصیت میشه، تناقض در اغراض مولوی میشه. این ذهنیت عرفی برای اینه که شارع نمیتونه ترخیص بده، خود این یه قرینه لبیه میشه که کل شیئین اطلاق نداشته باشه. کل شیئین فقط شامل چیا بشه؟ شبهات بدبیه بشه دیگه، شبهات مقرون به علم اجمالی رو نگیره. آقا کل شیئین که اطلاق داره، لا ينقض الیقین به شک که اطلاق داره، میگه نه، این ارتکاز عقلایی که ترخیص در معصیت جایز نیست، این دلیل عقلی که ما میگیم تناقض در اغراض مولوی جایز نیست، خود این یه قرینه متصله میشه برای اینکه اطلاقی برای اون روایات شکل نگیره. قرینه لبیه متصله میشه که اطلاقی برای کل شیئین لک حلال، اطلاقی برای لا ينقض الیقین به شک شکل نگیره، بلکه اونا از اول شامل فقط چی بشه؟ اختصاص پیدا کنه به شبهات بدویه. چرا اطلاق شکل نگیره؟ چون اگر بخواد شامل اونا بشه، این با ذهنیت ارتکاز عقلاییه که منجر به ترخیص در معصیت میشه جور در نمیاد. حالا تقریبیه که هم مرحوم امام ذکر کرده، هم شیخ العبارات شون میخونه، ببینیم میشه اشکال کرد به این تقریب یا نه. مرحوم امام در تهذیب الاصول میفرماید ان هنا اشکالا آخر یعم جمیع الروایات عمومها و خصوصها، یه اشکالی که به همه روایاتی که مال اصول ترخیصیه وارد میشه. اشکال چی؟ که ترخیص در اطراف علم اجمالی الذي ثبت الحكم فيه بالحجه، اون علم اجمالی که ما با حجت یقین داریم، یک علم اجمالی داریم، این يعد عند ارتكاز العقلاء ترخيصا في المعصيه، اگر بخواد شامل بشه ترخیص همه اطراف علم اجمالی رو، عقلاء میگن چی رخ میده؟ ترخیص در معصیت رخ میده یا تثبیت غرض مولا رخ میده. پس نزد عقلاء چنین ارتکاز ذهنیتی وجود داره. خود همین ارتکاز گرچه خلاف واقع است، الا ما عرفته، میگه حالا ما شاید از نظر ثبوتی قبول نکنیم که واقعا ترخیص در معصیت رخ بده، این حالا بحث ثبوتیه، اما چون که این ذهنیت وجود داره، بیاین پایین، این ارتکاز موجب انصراف اخبار می شود عامتن عن العلم الاجمالی المنجز، باعث میشه که اخبار ترخیصیه شامل اطراف علم اجمالی نشه. چرا؟ چون این ارتکاز وجود داره که اگر شارع بخواد ترخیص بده چی رخ میده؟ مخالفت قطعی رخ میده. این ارتکاز قرینه لفظیه میشه که کل شیئین لک حلال اصلا اطراف علم اجمالی رو در بر نگیره، لا ينقض الیقین به شک اطراف علم اجمالی رو در بر نگیره. این ارتکاز موجب انصراف اخبار میشود، اخبار عامه میشود از علم اجمالی منجر، و رد این ارتکاز احتیاج داره به یک نصوص و یک آگاهی دادن از شارع تا شارع بیا رد بکنه، بگه من این ارتکاز رو قبول، با اطلاق شارع نمیتونی بره این ارتکاز رو رد بکنه، بعد شارع تصریح بکنه و فعلا که تصریحی نکرده، بنابراین ما میگیم اطلاقی برای کل شیئین لک حلال شکل. پس چرا اطلاق شکل نمیگیره؟ چون ارتکاز عقلایی اینه که شارع نمیتونه ترخیص بده. این ارتکاز باید میشه قرینه لفظیه لبیه بشه که همانند قرینه لفظیه بشه، جلوی انعقاد اطلاق برای کل شیئین لک حلال بگیره. کل شیئین لک حلال دیگه فقط بشه مال شبهات بدویه، شبهات مقرون به علم اجمالی رو در بر نگیره. ها این داخل پرانتز بذارین، به هذا الارتکاز مرحوم امام خودش قبول نداره این مانع ثبوتی رو. آره، و هذا الارتکاز تا به فهم اثباجه داخل پرانتز میگه حالا واقعا چنین ارتکازی وجود داره یا نه؟ میگه نه، بنظر ما برخلاف واقعه واقعا چنین ارتکاز عقلایی وجود نداره که شارع اگر بخواد ترخیص بده بشه ترخیص در مخالفت. شارع اگر ترخیص بده به نظر ما ترخیص در مخالفت اماره، نه ترخیص در معصیت. لکن این دقت عقلی از جانب ماه و عرف این تدقیقه های عقلی رو به فهم ساده خودش نمیفهمه. این داخل پرانتز باشه، ربطی نداره به اون مسئله. و شیخ صدر هم همین رو گفته، میگه و صحیح ان المانع به حسب الحقیقه اثباتیه. به نظر ما مانع چیه؟ اثباتیه، نه ثبوتی. کما یظهر ذلک به مراجعه فهم عرفی و ارتکاز عقلایی، فانه فهم عرفی و ارتکاز عقلایی لا یساعد علی جعل ترخیص ظاهری فی تمام الاطراف. عرف ترخیص در تمام اطراف رو قبول نمیکنه و یرا فیه و میبیند که در ترخیص در تمام اطراف چی وجود داره؟ یک مناقضه وجود داره با تکلیف واقعی معلوم به اجماع. رغم کنهی ممکنن عقل، اگرچه عقلا ممکنه، ولی میگه عقلاین امکان نداره، عرفن امکان نداره. و این مانع رو میتونیم به این دوتا تقریب بیان بکنیم. تقریب اولش همینه که این ارتکاز عقلایی میشه یه قرینهی که جلوی اطلاق کل شئین لک حلال رو میگیره. این ارتکاز عقلایی میشه یه قرینهی که جلوی لاینقض الیقین به شک رو میگیره. ایشون اینطوری میگه، میگه اغراض الزامیه در تکالیف، که وقتی ما علم اجمالی داریم اینه مولا غرض الزامی داره دیگه، به حسب نظر عقلایی ما نمیتونیم رفعیت بکنیم اما احرز منها از آن چیزی که احراز کردیم که غرض الزامی باشه به خاطر مجرد غرض ترخیصی که ادله ترخیص باشه، ادله ترخیصی که احتمالیه یا معلومه ولی شک داریم که شامل محل بحث ما میشه یا نمیشه. چرا؟ چون اغراض ترخیصیه در ارتکاز عقلا نمیرسد به درجه‌ای که مقدم بشه بر غرض الزامی معلوم. چون الان ما چی داریم؟ غرض الزامی معلوم داریم، یه ادله ترخیص هم داریم که نمیدونیم محل بحث شامل میشه یا شامل نمیشه. چی کار بکنیم؟ میگه اینجا ترخیص در تمام اطراف به حسب انظار عقلا میشه تفویت اون غرض الزامی و میشه مناقض با اون غرض الزامی. و این ارتکاز، این تیکه شما کار داریم، ارتکاز عقلایی که شارع نمیتونه ترخیص بده میشه به مثابه یه قرینه لبیه متصله به خطاب که مانع میشه بعد از انعقاد اطلاق در ادله اصول که بخواد شامل تمام اطراف علم اجمالی بشه. یعنی این ارتکاز عقلایی باعث میشه که برای کل شئین لک حلال اطلاقی شکل نگیره، باعث میشه که برای لاینقض الیقین به شک اطلاقی شکل نگیره. پس این مانع، مانع چی؟ اثباتیه. پس خلاصه کلام شهید صدر و مرحوم امام چی شد؟ ما یه قرینه لبیه‌ای داریم که این مانع میشه از تمسک به چی؟ اطلاقات. اطلاقات چی میگه؟ کل شیئن لک حلال. میگه آه کل شیئن چه شبهه بدویه باشه چه شبهه مقرون به علم اجمالی باشه، ولی میگه وقتی به عرف بگی، عرف میگه من تو ارتکاز عقلاییم نمیبینم که شارع بخواد ترخیص بده در همه اطراف، چون منجر میشه به مخالفت قطعی و معصیت. این ارتکاز عقلایی باعث میشه که جلوی انعقاد اطلاق رو بگیره، اطلاق از اول شامل کی بشه؟ شبهات بدویه بشه، شبهات مقرون به علم اجمالی رو دیگه در بر نگیره. خب ما اینو مانع دوم اثباتی رو ذکر کردن. این مانع دوم اثباتی تمامه یا تمام نیست؟ میخوایم بگیم که این مانع دوم اثباتی شما مخلوط کردی با مانع ثبوتی. ازش از چی استفاده کردی؟ خبتی چرا اغلا ارتکاز براشون شکل گرفته؟ چون میگن ترخیص در همه اطلاق میشه ترخیص در معصیت، میشه نقد غرض مولا. پس استفاده کردی از مانع ثبوتیه، در حالی که وقتی ما از طراغ مانع اثباتی آمدیم قرار شد چیکار بکنیم؟ قرار شد قطع نظر بکنیم از مانع ثبوتی. یعنی برفرض دیگه مانع ثبوتی وجود نداره، آیا مانع اثباتی وجود داره یا وجود نداره؟ خب شما میگیم دو حالت داره، یا مانع ثبوتی رو قبول میکنی یا مانع ثبوتی رو قبول. اگر مانع ثبوتی رو قبول کردیم یعنی گفتیم چی؟ یعنی گفتیم محاله که شارع بتونه ترخیص بده در اطراف علم اجمالی. اگر گفتیم محاله که اصلا دیگه نوبت به مانع اثباتی نمیرسه، چون اگر محاله شارع ترخیص بده تا اصلا کل شئین لک حلال محاله که شامل اطراف علم اجمالی بشه. بعد توجیهش بکنیم بگیم مال کجایه؟ مال شواهد بدوی. پس اگر مانع ثبوتی رو شما قبول کردی که اصلا نوبت به مانع اثباتی نمیرسه، اگر مانع ثبوتی رو قبول نکردیم چی؟ اگر مانع ثبوتی رو قبول نکردیم، یعنی گفته مانع ثبوتی وجود نداره. حالا میخوایم بحث اثباتی بکنیم که اصلا ادله شامل همه اطراف میشه یا نمیشه، و اگه مانع ثبوتی رو قبول نکردی دیگه این ارتکاز شکل نمیگیره دیگه، بشه قرینه بشه دیگه. چون این ارتکاز چی بود؟ میگه ارتکاز عقلایی وجود داره که شارع نمیتونه در همه اطراف ترخیص بده، چون ترخیص در معصیت میشه. خب فرض اینه که شما مانع ثبوتی رو قبول نکردی، اگر مانع ثبوتی رو قبول نکنی پس دیگه چنین ارتکازی شکل نمیگیره. پس چی شد؟ دو تا چهار تایی. اگر مانع ثبوتی رو قبول بکنیم که نوبت به بحث اثباتی اصلا نمیرسه، اگر مانع ثبوتی رو قبول نکنیم که اصلا این ارتکاز عقلایی که شما گفتی شکل نمیگیره که بخواد مانع انعقاد چی بشه؟ اطلاق بشه. پس به نظر ما این مانع دوم اثباتی به تنهایی تمام نیست، بلکه داره کمک میگیره از مانع چی؟ ثبوتی. خب مانع ثبوتی هم ما گفتیم یا قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم دیگه، هر کدومو بکنیم نوبت به این مانع دوم اثباتی نمیرسه. خب نتیجه بحث ما در این جهت سوم چی شد؟ نسبت به مخالفت قطعی علم اجمالی ما چی رو قبول کردیم؟ مانع ثبوتی رو قبول کردیم. گفتیم یعنی شارع نمیتونه ترخیص بده در همه اطراف علم اجمالی. چرا شارع نمیتونه ترخیص بده؟ به خاطر همون سه تا دلیل. خب وقتی ما گفتیم مانع ثبوتی وجود داره دیگه بحث اثباتی تقریبا چیه؟ لغو دیگه. و این دو تا مانع اثباتی که بیان کردن اینا به تنهایی نمیتونه جوابگو باشه و بتونه برای ما محضور اثباتی درست بکنه. رضا مهم همون مانع چیه؟ ثبوتیه. و از نظر ما چی شد؟ علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی علیت داره یا اختزا داره؟ علیت داره. یعنی اگر ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی علته. یعنی چه علته؟ یعنی مخالفت قطعی با او حرامه. شارع هم نمیتونه در همه اطراف علم اجمالی به ما چی بده؟ ترخیص بده. پس ما فعلا مقام اول رو تمومش کردیم، یعنی علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی منجزه، یعنی اگر ما علم اجمالی داشتیم مخالفت کردن قطعیش حرامه به نحو علیت. به نحو علیت یعنی چی؟ یعنی شارع هم نمیتواند ترخیص بده در اطراف علم اجمالی. حالا میریم سراغ مقام دوم، موافقت قطعیه.
یعنی در
مخالفت قطعی فعلا ثابت کردیم مثل علم تفصیل. حالا میخوایم بریم همه عطا میشه مخالفت قطعیه دیگه. حالا میخوایم بریم سراغ موافقت قطعیه. علم اجمالی که دارم موافقت قطعیش هم واجبه که هر دو طرف رو انجام بدم یا هر دو طرف رو ترک بکنم، یا نه یکیش رو انجام بدم کافیه؟ چون ما انجام دادم یکی، از چی فرار کردم؟ مخالفت قطعیه رها پیدا کردم دیگه، چون یکیش رو میدم چیکار میکنم؟ انجام میدم. یک ظرف رو میذارم کنار، همین که یک ظرف رو بذارم کنار دیگه مخالفت قطعی رخ نمیده. ولی موافقت قطعی هم لازم نیست انجام بدی، همین که یکیش رو انجام بدی موافقت احتمالیه چیه؟ کافیه. خب نسبت به موافقت قطعی علم اجمالی که موافقت قطعی واجبه یا واجب نیست، باز ما در چند مقام بحث میکنیم؟ در دو مقام، ثبوت و اثبات. مقام ثبوت چجوری بحث میکنیم؟ اگر ما علم اجمالی داریم شارع میتونه ترخیص بده در چی؟ در بعضی از اطراف، چون موافقت قطعیه دیگه. تو مخالفت قطعیه میگفتیم شارع بتونه ترخیص بده در همه اطراف. فعلا بحث ما موافقت قطعی و احتمالیه. آیا ثبوتن امکان داره وقتی من علم اجمالی دارم شارع در برخی از اطراف ترخیص بده؟ بگه یکیشو بذار کنار بسته دیگه، یکیشو اجتناب کن یکیشو بخور. امکان داره شارع در برخی از اطراف ترخیص بده یا نه؟ این میشه بحث ثبوتی. بحث اثباتی چی میشه؟ گفتیم اشکال نداره که شارع در برخی از اطراف علم اجمالی ترخیص بده، آیا در عالم اثبات و خارج واقعا ترخیص داده یا ترخیص نداده؟ این میشه بحث چی؟ اثباتی. خب تو بحث ثبوتی هم دو تا نظریه وجود داره. آیا شارع میتونه در برخی از اطراف ترخیص بده؟ خب بعضی قائل به مفتک علیت شدن، برخی قائل به مفتک چی شدن اینجا؟ اختضاء. اونایی که قائل به مفتک اختضاء هن چی میگن؟ میگن شارع میتونه در برخی از اطراف علم اجمالی به ما چی بده؟ چون در برخی ترخیص بده مخالفت قطعیه که رخ نمیده، انگار شارع اون طرفی که ترخیص داده رو به جای واقع از ما چکار کرده؟ قبول کرده. خبتی یکیشو بدار کنار همون بشه نجفه، اون دیگری رو بخوری اشکالی پس میگم علم اجمالی اقتضا داره، میتونه ترخیص بده، بعد بریم شارع ترخیص داده یا ترخیص. اونایی که قائل به مسلک علیت شدن اینجا میگن اصلا شارع در برخی از اطراف هم نمیتونه ترخیص بده. پس ثبوتاً اگر علم اجمالی داشته باشیم، علم اجمالی علته، یعنی شارع در برخی از اطراف هم نمیتونه به من چیکار کنه، ترخیص بده. خب اینجا هم دو تا مسلک وجود داره که میخونه. خب یک توضیح قبل شروع بحث اینجا بدیم. اگر ما تو جهت دوم، تو جهت دوم چی گفتیم؟ جهت دومی که بحث کردیم چی بود؟ گفتیم در تمام اطراف شارع میتونه ترخیص بده. اگر اونجا اون مبنا رو قبول کردیم که شارع در تمام اطراف علم اجمالی میتواند ترخیص بدهد، بحث اینجا دیگه لغوه دیگه. چون اگر در همه اطراف میتونه ترخیص بده، در بعضی از اطراف که به طریق اولا میتونه ترخیص بده، در همه اطراف که منجر به معصیت میشد، گفتیم شارع میتونه ترخیص بده. پس در بعضی از اطراف که دیگه معصیتش احتمالیه، به طریق اولا میتونه ترخیص بده. پس اونایی که اونجا گفتن ثبوتن امکان داره شارع در همه اطراف ترخیص بده، اونا دیگه این جهت چهارم رو نباید بحث بکنن دیگه. چون اگر شارع در همه اطراف میتونه ترخیص بده، در برخی از اطراف به طریق اولا، یعنی اگر کسی اونجا قائل شد که دو تا کاسه نجد هر دوش شارع میتونه ترخیص بده، خب تو یک کاسه که دیگه به طریق اولا، اونجا اگر کسی قائل شد که من اگر علم اجمالی دارم به نماز ظهر و نماز جمعه میتونم چیکار بکنم؟ میتونم برائت جاری کنم، هیچ کدومو نخونم. خب جریان برائت نسبت به یکی که به طریق اولای دیگه. پس این جهت چهارم طبق مبنای ماها بیاد، یعنی ما که قائل شدیم چی؟ ما که قائل شدیم شارع در همه اطراف علم اجمالی نمیتواند ترخیص بدهد، چرا گفتیم نمیشه؟ سه تا دلیل: ترخیص در معصیت، تناقض در اغراض مولا، تنافی در احراز تکلیف برای مکلف. حالا اون سه تا دلیل نسبت به ترخیص در بعضی از اطراف هم میاد یا نمیاد؟ شارع میتونه در برخی از اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد؟ یکیش ترخیص میده، شارع میگه یکیش رو بخور. این آیا مشکلی پیش میاد یا مشکلی پیش نمیاد؟ ما بعد این بحث رو مطرح بکنیم که حالا انشالله از فردا مطرح میکنیم. نکته دوم که حالا قبل شروع به بحث بگیم، بعد یک اشکال اساسی مطرح کردن. گفتم ما درسته که در مخالفت قطعی قائل به چی شدیم؟ در مخالفت قطعی قائل به حرمت شدیم. یعنی گفتم اگه علم اجمالی داریم، مخالفت قطعی کردن حرامه. چرا؟ چون وقتی علم اجمالی داری که حداقل یکیش نجفه، نمیتونی هر دو رو بخوری، پس مخالفت قطعی یقینا حرامه. ولی میگن موافقت قطعی واجب نیست اصلا، و عدم وجوب موافقت قطعی طبق قاعده، بلکه وقتی ما علم اجمالی داریم فقط موافقت احتمالیش کافیه. پس میگن مخالفت قطعی حرامه ولی موافقت قطعی واجب نیست، موافقت احتمالی کافیه. چرا؟ میگن چون خودتون به ما یاد دادیم دیگه. چی یاد دادی شما؟ در علم اجمالی چه تا مسلک بود؟ این به جامعه تعلق میگیره دیگه. پس معروف اینو میگفتن دیگه، میگفتن علم اجمالی به جامعه تعلق میگیره. خب به جامعه تعلق میگیره یعنی چی واجبه؟ احد هما. چی حرامه؟ احد هما. خب احد هما میگه چقدر شو انجام بده دیگه. میگه اگه علم اجمالی داره که احد هما واجبه، یک شو انجام بده دیگه. موافقت احتمالیه کافی، چرا هر دو رو انجام بدیم که بشه موافقت چی؟ قطعی. اگر علم اجمالی داری که احد هما نجفه، چیکار کن؟ یکیشو بذار کنار دیگه. چرا میگه هر دو رو بذارم کنار؟ پس میگن طبق مسلک شما در حقیقت علم اجمالی، اصلا زیاد این بحث معطل نکنین دیگه. اگر میگه من علم اجمالی تعلق میگیره به عنوان احد هما، احد هما میگه چقدرش واجبه دیگه؟ یکیشو باید انجام بدی، یکیشو باید ترک بکنی. بله مخالفت قطعی حرامه، چون اگه مخالفت قطعی انجام بده چی رخ داده؟ همون احد هما هم انجام نشده. اگر هیچ کدوم انجام نده، نماز ظهر نماز جمعه، احد هما هم انجام ندید. اگر هر دو ظرفو بخوری، احد هما هم چیکار کردی؟ مرتکب شدی. ولی نسبت به موافقت قطعیش که اینطوری نیستش دیگه. من علم اجمالی دارم که احد هما واجبه، و احد هما واجبه یکشو بیشتر انجام نده. علم اجمالی داره که احد هما نجسه، یک شبه دار کنار دیگه. پس موافقت احتمالی کافیه، چون علم اجمالی به چی تعلق گرفته؟ به احد هما. این پس اشکالی که به ما کردن، ولی ما باید بگیم نه، حتی اگر ما قائل بشیم که علم اجمالی به احد هما تعلق میگیره، بازم میتونیم بگیم موافقت قطعی باید واجب باشه. چجوری بگیم؟ بگیم اولا این طبق مبنایی که شما گفتین، طبق اون دو تا مبنای دیگه که علم اجمالی تعلق میگیره به خارج، این حرف شما صحیح؟ مثلا محقق عراقی میگه علم اجمالی تعلق میگیره به فرد واقعی مبهم. خب فرد واقعی مبهم که من بعد انجام بدم، چون مردد بین دو تایه، بعد هر دوشو چیکار کنم تا یقین پیدا کنم تکلیف از گردن چی شده؟ طبق مسلک جامعه که احد و همایه، من بعد یکیشو انجام بدم. ولی طبق مسلک فرد مردد و فرد مبهم که من کی یقین پیدا میکنم فرد مرددو انجام دادم؟ هر دو رو ترک کنم یا هر دو رو انجام بدم. که یقین پیدا میکنم اون فرد مبهمه رو انجام دادم؟ هر دو رو ترک بکنم یا هر دو رو انجام بدم. پس طبق اون مسلک دیگه که بحث موافقت قطعیه پیش میادش دیگه، نهایتا طبق مسلک احد و هما پیش نمیاد. و ثانیا جواب اصلی ما اینه، حتی طبق مسلک احد و هما هم ما بر هر دو رو انجام بدیم. چرا؟ چون اگر یادتون باشه گفتیم احد و هما یک عنوان مشیر به هر دویه، و احد و هما هم میتونه بر اولی صادق باشه هم بر دومی. یعنی شما اگر میدونی احد و هما نجسه، یعنی 50% احتمال داره اولی نجس باشه، 50% احتمال داره دومی نجس باشه، پس تو هر طرف احتمال تکلیف وجود داره. چون تو هر طرف احتمال تکلیف وجود داره، دفع ضرر محتمل چی؟ واجبه. پس هم اولی رو باید بذاری کنار هم دومی. اگر میدونی احد هما واجبه یا نماز ظهر یا نماز جمعه، بعد چیکار بکنی؟ یعنی 50% احتمال داره نماز ظهر واجب باشه، 50% احتمال داره نماز جمعه واجب باشه. پس احتمال تکلیف وجود داره. بعد قاعده دفع ضرر محتمل چی میگه؟ میگه هم بعد نماز ظهر بخونی هم نماز. چون عنوان احد هما ما قابل انطباق هم بر اولیه هم بر دومیه. چون قابل انطباق هم بر اولیه و هم در دومیه، لذا تو هر کدوم احتمال چی وجود داره؟ احتمال تکلیف وجود داره. احتمال تکلیف وجود داره که مؤمنی وجود نداره، مگر اینکه من چیکار بکنم که این مؤمن برای من ایجاد میشه؟ موقعی که هر دو رو. پس طبق مسلک احد و هما هم موافقت قطعیه واجبه. چرا موافقت قطعیه واجبه؟ چون اگر من احد و هما رو یکیشو انجام بدم، اون احد و هما هم بر اولی قابل انطباقه هم بر دومی. شما دومی انجام ندیدی، خب دومی هم 50% درش احتمال چی بود؟ تکلیف بود. لذا برای اینکه یقین پیدا بکنی تکلیف انجام شده و ضرر احتمالی نسبت به شما وجود نداره، هم بر اولی انجام بدیم هم دومی. پس اینم نکته توضیحی. اینطوری نیستش که بحث موافقت قطعیه فقط طبق چه مسلکی باشه؟ مسلک فرد مردد و فرد مبهم باشه. نه، حتی اگر ما قائل بشیم به مسلک جامع احد و هما، بازم میتونیم بحث بکنیم که موافقت قطعیه واجبه یا واجب نیست. چرا؟ چون تو هر طرف احتمال تکلیفی وجود داره که ما ازش باید مؤمن کسب بکنیم. لذا این دو تا نکته توضیحی رو دادیم. حالا از فردا وارد بحث میخوایم بشیم که چی؟ واقعا موافقت قطعیه با علم اجمالی واجبه؟ یعنی شارع نمیتونه ترخیص بده به ما در برخی از اطراف، یا نه امکانش هست که شارع در برخی از اطراف چیکار کنه؟ ترخیص بده. اونایی که قائل به مسلک علیتن میگن شارع اصلا نمیتونه در برخی از اطراف ترخیص بده، ولی مشهور قائل به مسلک اختزان اینجا میگن شارع میتونه در برخی از اطراف به ما ترخیص بده، میگن جعل بدل کرده شارع. یعنی شارع یکی رو به جای واقع از ما چیکار کرده؟ قبول کرده. پس تو حرمت مخالفت قطعیه مشهور قائل به مسلک علیتن، ولی تو موافقت قطعیه مشهور قائل به مسلک اختزان. یعنی میگن میتونه شارع در برخی از اطراف ما ترخیص بده. حالا بعد ببینیم ترخیص داده یا ترخیص جایی ثابت بشه ترخیص شارع، ما اختزایی میشه. جایی شارع ترخیص نده، ما قائل میشیم که موافقت قطعیه چیه؟ واجبه. انشاءالله اینو فردا شروع میکنیم. والحمدلله رب العالمین.